مهمترین عنصر پیوند دهنده فرهنگ ایران زمین است. اکنون بخشی از سخنان استاد حسن انوری را در این باره میشنویم. یک شنبه 31 فروردین ماه 1404، خانه اندیشمندان علوم انسانی.
زبان فارسی از جهات مختلف اهمیت دارد. اولین اهمیت زبان فارسی در این است که رابط بین اقوام ایرانی است. ایران کشوری است دارای قومیت‌های مختلف. این قومیت‌ها را زبان فارسی به هم مرتبط می‌کند. من آذربایجانی وقتی میخواهم با یک گیلانی صحبت کنم فارسی صحبت میکنم. اگر فکر کنیم زبان فارسی نبود، رابطه این اقوام گوناگون چه حالتی داشت؟ بنابراین زبان فارسی مهمترین عنصر هویت ایرانی است. اگر زبان فارسی نبود، ایران کشوری بود دارای تکه‌های مختلف که هر کدوم حکومتی به زبان دیگر داشت. اینی که زبان فارسی مهمترین عنصر در هویت فرهنگ ایرانی و تاریخ ایران است. دومین اهمیت زبان فارسی اینه که در حال حاضر زبان رسمی سه کشوره. اگرچه طالبان بی‌لطفی میکنند، ولی به هر حال افغانها به زبان فارسی صحبت میکنند. سومین اهمیت زبان فارسی در اینه که زبان ترکیبی است. شما دو کلمه رو کنار هم بذارید در زبان فارسی، یک کلمه جدید به وجود میاد که با هیچ کدوم از اون دوتا رابطه معنایی نداره. مثلا دریا رو که مصداقش آب فراوانه با دل که در سینه میتپد کنار هم بذارید، دریا دل یک واژه‌ای به دست میاد که نه به دریا مربوطه نه به دل، بلکه یک معنای دیگه داره. زبان ترکیبیست و این مهمترین عنصر زبان فارسی و فرهنگستان ایران که واژه وضع میکنه، از این خاصیت به فراوانی استفاده میکند اگر واژه‌های فرهنگستان را دیده باشید. سومین اهمیت زبان فارسی از نظر تاریخی این است که در دوره از تاریخ زبان بین المللی بوده. قبل از زبان فارسی و بعد از زبان فارسی انگلیسی و قبل از اونها زبان فارسی زبان بین المللی بود. از اقصای هندوستان تا جنوب شرقی اروپا زبان طبقه الیت یعنی فریختگان زبان فارسی بود. پادشاهان عثمانی به زبان فارسی غزل می سرودند. چقدر کتاب در خارج از ایران، در هندوستان، در جنوب اروپا، در بوسنی به زبان فارسی نوشته شده. برای حافظ شرح نوشتن کجا؟ در بوسنی. و هنوز هم به اون حافظ فریحان به اون مراجعه میکنن. فرهنگ هایی که در هندوستان برای زبان فارسی نوشته شده خیلی بیشتر از فرهنگ هایی است که در داخل ایران نوشته شده. بهار عجم، آن اندراج و غیره و غیره. پنجمین اهمیت زبان فارسی در این است که در این زبان شاهکارهایی به وجود آمده که با شاهکارهای جهانی نه تنها برابری میکنه، بلکه از اونها برتر و فراتر. یک حماسه شناس غربی چهار کتاب رو، حماسه رو، بزرگترین آثار بشری معرفی کرده که یکی از اونها شاهنامه فردوسی است، دومی کمدی الهی دانته است، سومی ایلیاد هومر و چهارمی مجموعه آثار شکسپیر. میگه این چهار اثر یادگار شکوهمند نبوغ بشری هستند. ویزلر این رو میگه. ششمین اهمیت زبان فارسی این است که در طول تاریخ تداخل داشته و از هر دوره آثاری باقی مونده است. قدیمترین زبان فارسی زبان فرس قدیمه، زبان فارسی باستانه. نمونه از این باقی مونده کجا؟ در سینه کوه بیستون. در دوره اشکانی هم کتیبه های باقی مونده و هم یک کتاب باقی مونده. از دوره ساسانی خیلی زیاد کتاب در دست داریم که به زبان پهلوی پدر زبان فارسی است. از دوره اسلام که دیگه میلیون ها کتاب باقی مونده، کتاب هایی که در کتابخانه ها به زبان فارسی مونده چندین برابر کتاب هایی است که چاپ شده. اگر این کتاب ها سال چاپ نشده چاپ بشه، زبان فارسی گسترش بیشتری خواهد یافت. چرا؟ برای اینکه هر کتاب قدیمی که تازه چاپ میشه درش چند کلمه جدید یافته میشه. وقتی که همه این آثار چاپ میشه، تصور کنید که چه مجموعه بزرگی از زبان فارسی به دست خواهد آمد. آخرین نکته که درباره زبان فارسی یادداشت کردم بگم اینه که زبان فارسی زبانی لطیف و ظریف است. نخستین بار ادوارد براون، مستشرق معروف انگلیسی، این مسئله رو مطرح کرده. چون 8 زبان میدونست و از جمله فارسی، ترکی، عربی و غیره، وقتی که در حضورش افرادی بودن که به این زبان ها آشنا بودن، میگفت که به فارسی فقط صحبت میکنیم برای اینکه گوش ما موزیک بشنوه. بنابراین یکی از جهات اهمیت زبان فارسی زبانی است آهنگین و لطیف. شما اگر مثلا رادیو را روز کوتاه رو شب نیمه شب بگردونید، زبانهای مختلف میشنوید. بعضی زبانها خشنه، زمخته، ولی بعضی لطیف و گوش نوازه. زبان فارسی جزء زبانهای لطیف دنیا هست.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری،
ای زبان مادری.
چرا یک کتاب پس از 1000 سال هنوز موضوع گفتگو، ستایش و حتی دشمنی است؟ چرا نام شاهنامه تنها در تاریخ ایران نمی آید، بلکه در جستارهای هویتی، فرهنگی، تاریخی و آینده پژوهانی ایران نیز پیوسته شنیده می شود؟ پاسخ را باید در جایگاه شاهنامه جستجو کرد. شاهنامه خردنامه ایرانیان است. شاهنامه فقط یک منظومه حماسی نیست، یکی از مهمترین ستونهای حافظه تاریخی ایرانیان است. عالی جناب فردوسی تاریخ را صرفاً روایت نکرد، آن را به زبان مردم سپرد. از همین رو شاهنامه در طول 1000 سال گذشته تنها خوانده نشده، بلکه نسل به نسل نقل شده، شنیده شده و به بخشی از حافظه جمعی ایرانیان تبدیل شده است. جامعه شناسان فرهنگ بر این باورند که ملت‌ها برای استمرار خود به روایت مشترک نیاز دارند، روایتی که گذشته را به حال و آینده پیوند بزند. در ایران شاهنامه یکی از نیرومندترین این روایت‌های مشترک است. اقوام گوناگون ایران با زبان‌ها و گویش‌های متنوع قرن‌ها این اثر را شنیدند، روایت کردند و در آن بخشی از سرگذشت مشترک خود را باز شناختند. از این منظر شاهنامه صرفاً یک اثر ادبی نیست، یکی از نهادهای فرهنگی انسجام ملی ایران است. شاید به همین دلیل باشد که هرگاه سخن از تضعیف حافظه تاریخی یا گسستن پیوندهای فرهنگی ایران به میان آمده، شاهنامه نیز در کانون توجه قرار گرفته است. زیرا هر ملتی که روایت مشترک خود را از دست بدهد، بخشی از انسجام اجتماعی و هویت تاریخی خود را نیز از دست خواهد داد. اکنون برای نگاهی دقیق تر به نسبت شاهنامه، زبان فارسی و انسجام ملی به سخنان دکتر میلاد عظیمی، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، پژوهشگر و عضو هیئت علمی این دانشگاه گوش می سپاریم. به بخشی از یک سخنرانی با موضوع درفش بیداری، شاهنامه و انسجام ملی که در آیین بزرگداشت فردوسی و زبان فارسی در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در 28 اردیبهشت 1404 ایراد شده است.
با آمدن درفش کاویان ایرانیان یک دل شدند و دگرواره از جای برخواستند، بر آن دشت رزمی نو آراستند. همواره با خود اندیشیدم که شاهنامه برای ایران در حکم درفش کاویان است. دم عید مسیحا دارد، امید آفرین است، در صعب‌ترین روزگار میتواند ایرانیان را دور نام ایران متحد و همدل کند، فرصت بازسازی و ترمیم فراهم آورد و توان ملی را از رهگذر وحدت ملی احیا کند. شاهنامه از آزمون ایجاد انسجام ملی سربلند بیرون آمده است. در درازنای تاریخ پلی استوار و محبوب برای انتقال تاریخ و فرهنگ ایران باستان به ایران اسلامی بوده است. شاهنامه با اینکه برای زبان فارسی پشتوانه‌ای سترگ بوده، فراتر از زبان فارسی است، فراتر از قوم و اقلیم است. نفوذ فرهنگیش این را ثابت می‌کند و این نکته‌ای است که ایران ستیزان به آن نیک پی بردند. لاجرم فردوسی و شاهنامه آماج تخریب و تهمت و دروغ و دشنام آن هاست. چنین گفت هومان که آن اختر است که نیروی ایران بدو اندر است. درفش بنفش در به چنگ آوریم، جهان پیش کاووس تنگ آوریم. تا فردوسی هست، تا شاهنامه هست، ایران تنها و غریب نیست. فردوسی نمی گذارد ایران فراموش شود، منافع ملی از خاطرها برود. تنین صدای مردانه و محتشمش همیشه در گوش فرزندان ایران است که در فراز و نشیب روزگار مبادا کم از توس نوذر باشید. توس نابخرد، توس سبکسار، مبادا کم از توس نوذر باشید. مگر ندیدید وقتی اختلاف توس با گودرز بر سر جانشینی کاووس بالا گرفت، وقتی بیم جنگ میان ایران بود، توس چه گفت و چه کرد؟ غمی شد دل توس و اندیشه کرد، که امروز اگر من بسازم نبرد، بسی کشته آید ز هر سو سپاه. از ایران نبرخیزد این کینگاه، نباشد جز از کام افراسیاب. سر بخت ترکان براید ز خواب، بدیشان رسد تخت شاهنشهی. سعاید همه روزگار مهی. نخوانند بر ما کسی آفرین، چو ایران بود بوم ایران زمین. ملت ایران از شاهنامه نگهبانی می کند، همانگونه که گودرز و گیو و بیژن از درفش کاویانی نگهبانی کرد.
بر افراشته کاویانی درست، بر افراشته کاویانی درست، همایون همان خسروانی درست.
انسجام اجتماعی حاصل فرمان و اجبار نیست، برایند اعتماد، گفتگو و مشارکت است و زبان بنیادی ترین زیر ساخت شکلگیری این سرمایه اجتماعی به شمار می آید. هر اندازه زبان مشترک یک ملت توانمندتر، زنده تر و آفریننده تر باشد، امکان انتقال دانش، تجربه، ارزش ها و حافظه تاریخی نیز پایدارتر خواهد ماند. زبان فارسی در گذر بیش از 3000 سال تاریخ خود نه تنها از فراز و فرودهای سیاسی و فرهنگی گذشته است، بلکه توانسته است مردمان این سرزمین را با همه تنوع‌های قومی، زبانی و اقلیمی در شبکه‌ای از معنا، فرهنگ و روایت مشترک به هم پیوند دهد. این یکی از مهمترین رازهای دوام تمدن ایرانی است، تمدنی که استمرار خود را بیش از هر چیز مدیون استمرار زبان خیش است. از این رو پاسداری از زبان فارسی تنها پاسداری از واژه‌ها نیست، پاسداری از سرمایه فرهنگی، حافظه تاریخی، انسجام اجتماعی و آینده ایران است. هر نسلی که بر توان علمی، ادبی و فرهنگی این زبان بیفزاید در حقیقت بر استواری بنای ایران افزوده است. من شهاب شهرزاد هستم و این 4 قسمت از درفش پارسی بود. تا درفش پارسی برافراشته است، وطن فارسی پا بر جاست.
از کرانه تا کرانه با زبان فارسی، حرفای عاشقانه با زبان فارسی، میخروشد واژه ها چون رود در رگ های من، لایلای مادرانه با زبان فارسی، مینویسم نامه هایم را به نستعلیق عشق، نغز و ناب و دلبرانه با زبان فارسی. شعر میخواهی بخوان، افسانه میخواهی ببین، سوکوار و شادمانه با زبان فارسی. قصه فیروز شاه و قصه ماه نهان، قصه های عامیانه با زبان فارسی. هم صدای وطن فارسیم، هم هوای وطن فارسیم، من نماینده ایران کهن، من خود جان و تن فارسیم. هم صدای وطن فارسیم، هم هوای وطن فارسیم، من نماینده ایران کهن،
من خود جان و تن فارسیم، من خود جان و تن فارسیم. آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی، بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعاً اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره، هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه اقساطی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت. یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی، و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
اگر الان طلای و نقره بخری بعدن حساب میکنی. تو با قیمت الان سرمایه گذاری میکنی، ولی قسطی حساب میکنی، بدون چک و سفته و ضامن حساب میکنی. درسته، تو کاریزما بعدن حساب میکنی. سرمایه گذاری در طلا و نقره از طریق بیمه‌نامه در کاریزما.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
دو تا کاسب که همسنف بودن تو یه خیابون کار میکردن. یکی طرح مراقبه کار بیمه دی رو خرید، یکی نخرید. وقتی مغازشون آتیش گرفت، اونی که مراقبه کار داشت خیالش راحت بود، اونی که نداشت باید کاسبیشو از صفر شروع میکرد. بیمه مراقبه کار ترکیبی از بیمه آتش سوزی اصناف و بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و مشتریانه. آتیش نزن به مالت. خرید آسان با شماره گیری 3671 مربع.
بحثایی که اینا میکنن بحث زن هست، بحث خانواده نیست. خانواده نقطه ضعف غربه، اصلا هیچ اسم خانواده رو نمیارن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همراهان عزیز رادیو ایران. من بتول نجفی توانا هستم و شما شنونده برنامه پیدای پنهان هستید. در ویترین های درخشان غرب زن رو آزاد معرفی می کنن. آزاد برای انتخاب، آزاد برای پیشرفت، آزاد برای ساختن آینده. اما پشت این ویترین براق یه سوال تلخ پنهانه. آیا زن برای اینکه دیده بشه، استخدام بشه، ارتقا پیدا بکنه و ثروتمندتر بشه، باید اول لاغر باشه؟ امروز در برنامه پیدای پنهان می‌خوایم از واقعیتی حرف بزنیم که کمتر با صدای بلند گفته میشه. پشت پرده اقتصاد لاغری در غرب. لطفاً نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بذارید با ارسال پیامک به شماره 30900 و یا تماس با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162. در بسیاری از کشورهای غربی و اروپایی وزن زن فقط یک مسئله شخصی یا پزشکی نیست، یک مسئله اقتصادی، یک مسئله طبقاتی و حتی یک ابزار تبعیض. اونجا که ادعای برابری میکنن اما در عمل بدن زن رو به شاخص موفقیت تبدیل کردن. اونجا که از کرامت انسان حرف میزنن، اما زن رو وادار میکنن برای حفظ موقعیت اجتماعیش دائم با بدن خودش بجنگه. داستان از زنی شروع میشه که برای بسیاری نماد موفقیت و انضباطه. مریل گولیانو، زنی فرانسوی، تحصیل کرده، موفق، مدیر، نویسنده و چهره شناخته شده در فرهنگ رژیم غذایی. اون در فرانسه متولد شد، در پاریس درس خوند، برای سازمان ملل مترجمی کرد و بعد وارد یک شرکت مشهور شد، جایی که خیلی زود پله‌های ترقی رو بالا رفت و به رأس مدیریت شعبه آمریکایی رسید. او در کتاب معروفش با عنوان کنایه آمیز و جذاب از راز لاغر موندن زنان فرانسوی گفت. از آب زیاد، غذای کنترل شده، تحرک منظم و بازگشت به سبک زندگی فرانسوی. اما پشت این روایت شیک و مرتب یک خاطره تلخ خابیده. وقتی نوجوان بود، تابستونی رو در آمریکا گذروند و با اضافه وزن به فرانسه برگشت. پدرش به جای اینکه با خوشحالی او رو در آغوش بگیره، گفت که شبیه گونی سیب زمینی شدی. همین جمله به یک نقطه عطف تبدیل شد. او رژیم گرفت، وزن کم کرد و بعد این تجربه را به یک نسخه فرهنگی تبدیل کرد. نسخه‌ای که در اون زن موفق، زن لاغره. اما سوال اینجاست، آیا این فقط یک تجربه شخصیه یا نشانه یک نظم اجتماعی بزرگتر؟ اعتراف رسانه‌های فارسی زبان خارج نشین از تفکر کشورهای غربی و اروپایی.
مردا چگونه زنی رو میپسندن؟ بر اساس آماری که توی آمریکا و اروپا و مندرج در این مطلبه، میگه 80% از مردان به زیبایی ظاهر و سر و وزن بیشتر از معلومات و ذوق و هنر طرف اهمیت میدن. 90% مردا جزئیات آرایش زن و حتی تغییرات مختصر در زن رو میبینن و سکوت اونها دلیل بر نداشتن چشم بصیرت نیست. تقریبا تمام مردان زندار آرزو دارن که زنشون حتی در سن جا افتادگی زیبا و دلفریب جلوه بده و این باعث غرورشون میشه.
این ماجرا فقط مربوط به یک زن نیست. زنان زیادی در غرب از کودکی، از مدرسه، از خونه، از مطب پزشک یا از نگاه جامعه یاد میگیرن که بدنشون محل قضاوته. این تجربه های شخصی هن، اما تصادفی نیستن. اونها بخشی از یک فرهنگ هن. فرهنگی که به زن میگه ارزش تو فقط به عقل، تحصیل و تواناییت نیست. بدنت هم باید مطابق الگوی مطلوب بازار باشه. و این مطلوب بودن در غرب مدام باز تعریف شده. روزگاری بدن پر نشانه رفاه بود، اما در دهه‌های اخیر لاغری تبدیل شده به زبان منزلت، انضباط، زیبایی و موفقیت. یعنی همون جامعه غربی که ادعا می‌کنه انسان رو از کلیشه‌ها رها کرده، در عمل یک کلیشه تازه و خشن ساخته. زن خوب، زن لاغره. اینجا یه سوال مهم هم مطرح میشه. چطور جوامعی که مدام از آزادی زن و برابری فرصتها سخن میگن، در عمل بدن زن رو به شرط موفقیت اقتصادی تبدیل کردن؟ دکتر مرضیه افضلی، جامعه شناس فرهنگی و پژوهشگر حوزه زنان.
چیزی رو که در مقدمه باید خدمتتون عرض بکنم این هست که جامعه سرمایه داره جامعه‌ای هست که انسان رو در چهارچوب مادیات تعریف میکنه، به این معنا که چیزی ماورای ماده وجود نداره و نباید برای اون ارزش و جایگاهی قائل شد. روابط انسانی هم بر اساس همین چهارچوب مادی تعریف میشه و عقل ابزاری بر زندگی انسان حاکم میشه. عقلی که بر مبنای اون افراد به دنبال حد اکثر کردن و افزایش منفعت مادی خودشون هستن و چیزی رو ارزشمند میدونن که از اون نفع مادی ببرند. اخلاق، معنویات و ارزش ها دیگه در این چارچوب اصالتاً وجود ندارند و توهماتی بیش تصور نمیشن. خب در این رویکرد افرادی که در جایگاه حاکمیت قرار دارن، چه در ساختار سیاسی و چه در ساختار اقتصادی، به انسان‌ها به مثابه موجوداتی که باید از اونها در راستای منافع خودشون بهره برداری کنند نگاه می‌کنند. اما علنی نمیشه این بهره برداری و برعکس تلاش میکنند که انسانها متوجه جایگاه ابزاری که دارند نباشند و متوجه نشن که در حقیقت در زندگیشون و بر اساس سبک زندگیشون دارند منافع قدرتمندان و ثروتمندان